تو مسابقات لیگ خب میدونید دیگه تالو خیلی نقش پررنگی داره به دلیل اینکه تیم‌هایی که تالو نداشته باشن میدونن که در کورس رقابت و قهرمانی قرار نخواهند گرفت، یعنی شانسی نخواهند داشت، به دلیل اینکه همه تیم‌ها سانده دارن و اون بخش تالوش مزیت و برتری تیم‌ها خواهد بود و همه تیم‌ها به دنبال در واقع داشتن تالو و برگزاری رقابت‌های تالو هستن. به جز این اون دو تا مسابقه‌ای هم که عرض کردم براتون به صورت جهانی داره برگزار میشه، فقط در بخش تالوش، یکی در بخش تالوه و دیگری در بخش تالو و وزن‌های محدودی از سانده هست و ما در واقع حالا اگه خاطرتون باشه یه مسابقاتی هم در قشم طراحی کرده بودیم که فقط برای تالوکارا بود، بزرگسالان کشورمون، که حالا اون به دلیل اینکه ورود به قشم محدود شد و کنسل شد دیگه نتونستیم اونم برگزار کنیم. برنامه خوبی هم برای تالو داریم که البته برون مرزیامون بیشتر حول محور تالو چرخیده امسال.
بله، به نظر من امسال میتونه سال بسیار متراکم و شلوغی باشه برای شما.
دقیقا همینطوره، ما برنامه خیلی خوبی داریم. بله. دو تا برنامه برون مرزی برای رزیش جوانان داریم، مسابقات لیگو داریم، همین مسابقات در واقع سه مرحله ای سوپرکاپ رو داریم و همینطور مسابقات قهرمانی کشور رو طراحی کردیم که در واقع برگزار کنیم.
خیلی خوبه، بهتون تبریک میگم. حالا این حتما جدای از برنامه هایی هستش که حالا مربوط میشه به دوره های داوری و مربیگری و تدریس کوچینگ و اینها، درست میگم؟ یا
بله هم... استاد خطیبی عزیز، ما فقط تو بحث مسابقات این طراحی رو فعلا داشتیم، این تقویم برنامه فدراسیون هست و البته خب فعالیت فدراسیون خیلی گسترده هستش. ما دوره های مختلف به کارگاه های علمی، کارگاه های عملی، استاج های فنی، آزمون های دان، ما برای اولین بار آزمون دان رو برگزار کردیم، دان هفت رو که تعداد خیلی محدودی تونستن تو این در واقع دوره شرکت کنن، بخش در واقع فنیش رو آزمون گرفتیم ولی اون بخش تئوریکالش و اون تست هایی که دارن رو هنوز در واقع نگرفتیم و قرار انجام بدیم. اون کار خیلی بزرگ و خیلی در واقع فنی و علمی هستش که فدراسیون انجام داده که به صورت وبیناری از آزمون دهنده ها اون بخش علمیشو در واقع قرار بگیریم که برای اولین بار بجز مباحث فنی، مباحث علمی و اون در واقع تزهایی که شرکت کننده ها برای دانه هفتارن قرار ارائه بدن. دوره های خیلی مختلفی وجود داره که حالا من تو این فرصت کم نمیتونم بگم، ولی شما مستظر هستید که ما در واقع بیشترین کارگاه علمی و آموزشی رو به صورت وبیناری سال گذشته انجام دادیم.
بله دقیقاً،
چیزی نزدیک به 6000 نفر در واقع تو این دوره‌های ما شرکت کردن. کارگاه‌های بسیار زیادی توسط سبک‌ها و توسط خود فدراسیون انجام شد. بله. و مجموعاً تمام تلاشمون می‌کنیم با توجه به شیوع کرونا بتونیم در واقع شرایطی داشته باشیم که این قطار در واقع پر سرعت وشو که در حال حرکت بود متوقف نشه.
بله، تشکر میکنم از استاد حسین اجاقی نایب رئیس فدراسیون وشوی کشورمون که در این برنامه از طریق ارتباط تلفنی حضور پیدا کرد.
ممنونم، منم تشکر میکنم از شما استاد خطیبی عزیز، از جناب اکرامی عزیز، دوست عزیزم،
سپاسگزارم.
تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ورزش های رزمی، مسابقه کاراتوان پرتغال با درخشش خوب ورزشکاران این رشته همراه بود و در خانوم ها سرکار خانوم سارا بهمنیار موفق به کسب سهمیه المپیک شد و به این ترتیب دومین سهمیه خانوم را هم گرفتیم و در آقایان هم ورزشکاران خوب درخشیدند و صاحب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند. آنچه که باید در این مورد گفته شود این است که تیم های شرکت کننده دست و پا بسته در اولین مسابقات که در آستانه المپیک هستیم شرکت نکرده بودند، بلکه با قدرت تمام و برای سهمیه المپیک جدال میکردند و این مسئله درخشش ما را نشان میداد و تصمیم و اراده فدراسیون کاراته بود تا جوانان برومند ما این چنین بدرخشد. و جای آن دارد که یک دست مریضات جانانه به مسئولین این ورزش گفته شود. امیدوارم در جلوش فعلا یک سهمیه داری و در تکواندو نیز بتوانیم سهمیه لازم را به دست بیاوریم و شاهد درخشش ورزشکاران در المپیک باشیم و این آرزو محال نخواهد بود. به امید آن روز با تشکر از تهران.
من خیلی ممنونم که ارتباط برقرار میکنید با رادیو ورزش. ضمن این که در مورد جودو اجازه بدید که مقدار بگذره و این اعتراض ایران هم انجام بشه و بعد صحبت بکنیم. خیلی از حرفایی که تو برنامه ها عذرخواهی میکنم که صدام گرفته، خیلی از حرفایی که تو برنامه ها ممکنه زده بشه ممکنه که علیه فدراسیون ما استفاده بشه و سندسازی بشه برای اینکه بتونن جلوی برتری ایران در مجادله پیش رو رو بگیرن. بنابراین شاید بهترین کار در شرایط فعلی اینه که با توجه به نقدهایی که داریم نسبت به اتفاقاتی که به سرانجام نکویی نینجامید، اما این فرصت، این مجال و این احترام رو برای ورزش قائل باشیم که سعی نهاییشون رو بکنن. امیدواریم که به نتیجه برسن، اما به هر حال نقد بسیار وجود داره در مورد مدیریتی که میتونست از ابتدا به گونه دیگر عمل بکنه. حالا صحبت رو ببریم سمت تکواندو. خانم پریسا خانی که از استادان به نام پونسه تکواندو بانوان هستند و به عنوان سرمربی تیم پونسه فعالیت‌های درخشانی داشتن، پشت خط برنامه هستند در مورد نتایج مسابقات جهانی پونسه جوانان قراری که با ایشون گفتگو بکنیم. سرکار خانم خانی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
ممنونم استاد خطیری.
سرکار خانم خانی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خب بالاخره با پایان قضاوت‌های مرحله فینال مسابقات آنلاین قهرمانی جهان در رشته پونسه، ما صاحب 11 مدال طلا، نقره و برنز شدیم و این جای تبریک داره هم به شما و همکارانتون، هم به آقای نظری و همکارانشون در دو بخش پسران و دختران. من میخواستم این سوال رو باهاتون مطرح بکنم. البته سوالی بود که هفته گذشته با آقای نظری من مطرح کردم، میخوام با شما مطرح کنم. سطح فنی و کیفی مسابقات رو شما چگونه دیدی؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی واقعا خدا رو شاکر هستیم که با توجه به شرایطی که ما پیش رو داشتیم و شرایط بسیار سختی بود برای ملی پوشان ما که ما تامینات این عزیزان رو به صورت مجازی با توجه به این شرایط پیش بردیم و نتیجه خوبی رو خدا شکر تونستیم بگیریم و حضور 486 کشور اگر اشتباه نکنم 86 پونسه رو عذرخواهی میکنم که در این مسابقات شرکت داشتن، خب میتونه نشون بده که مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود.
خب این از باب کیفیت کاره، از نظر کمیت و سطح فنی مسابقات چطور دیدید؟ البته میدونم که خیلی تفاوت هست بین مسابقات آنلاین و مسابقاتی که مستقیما در استادیوم ها به صورت حضوری برگزار میشه. خیلی تفاوت هست، اونجا به هر جهت تماشاچی نشسته، تشویق میکنن، پونسروها مستقیما داوران رو میبینن، هیئت برگزاری رو میبینن، محیط مسابقه رو میبینن، میدونم خیلی، ولی از نظر اینکه به هر جهت در نوع اجرای پونسها هم ممکنه تاثیرگذار باشه، شما از این بابت مسابقات چگونه دیدید؟
دقیقا درست میفرمایید شما، قطعا خیلی متفاوت هست شرایطی که الان نزدیک خب به یک سال هست که ورزشکارای ما، پونسروهای ما مثل بقیه ورزشکاران دارن تجربه میکنن و با توجه به این شرایط، ولی خب خیلی از قهرمانان کشورهای مختلف که 49 کشور در این مسابقات شرکت کرده بودن در این مسابقات حضور داشتن و خب نشون میده که خیلی از قهرمانان کشورهای مختلف هم بالاخره همه با این شرایط خودشون رو وست دادن و حتی با توجه به اینکه تمرینات و مسابقات هم به صورت مجازی بود ولی تونستن که به بهترین شکل خودشون رو نشون بدن.
خب رده بندی کشورها از بابت کسب مدال هم مشخص شد؟ چون من هرچی نگاه کردم چیزی در این رابطه ندیدم.
به صورت
یا نه رده بندی در کار نبود؟
نه رده بندی نبود و به صورت همون انفرادی عناوین رو عنوان کردن.
آها، یعنی بله. مشخص نشدش که با توجه به این که بچه هایی با من فکر کنم یه چیزی حدود 5 مدال طلا، 3 مدال نقره و چند مدال برنز به دست آوردن.
بله.
مشخص نشد که چه کشوری بیشتر از ما مدال آورده؟
نه، یعنی فقط همونطور بود که به صورت انفرادی گفتن، چون یه مقدار شرایط مسابقات هم خب متفاوت بود. ما در رده نوجوانان مسابقات تیمی نداشتیم و به صورت انفرادی فقط بچه ها حضور پیدا کردن. حالا شرایطی بود که در این مسابقات عنوان کردن و به صورت تیمی چیزی رو عنوان نکردن.
بله، ما در بخش استاندارد یه طلا توسط خانم رفیعی به دست آوردیم و یک مدال نقره توسط آقای زندی و در بخش ابدایی هم خانم لیموچی طلا به دست آوردن و آقای باسامی به مدال برنز رسیدن. خب در این دو بخش دختران ما صاحب دو مدال طلا شدن. میشه در این رابطه مخصوصا در بخش ابدایی توضیحاتی رو بفرمایید؟
بله، واقعا دو نماینده خانم ما با اینکه بار اولی بود که خب در این رده سنی، در رده سنی نوجوانان فعالیت داشتن، خیلی خیلی خوب درخشیدن. مخصوصا حالا چه خانم رفیعی در بخش استاندارد و همچنین خانم لیبوچی که برای بار اول بود، یعنی واقعا تاریخ ساز شدن ایشون توی قسمت پونسه ابدای بانوان که تونستن مدال طلا رو کسب کنن.
میتونید میانگین سنی شرکت کننده ها رو هم بگید که در چه محدوده سنی میتونستن در این رقابت رو شرکت کنن؟
نوجوانانی که شامل 15 تا 17 سال بودن در این مسابقات حضور داشتن و در بخش آزاد با مسابقات خانواده هم داشتیم که خب عزیزانی که رده سنی بالاتر بودن هم در این مسابقات حضور داشتن.
بله، من آماری که به دست آوردم این که در بخش تیمی دو نفره خانواده های حاتمی و موسانیا به دو مدال با ارزش طلا دست پیدا کردن. ضمن اینکه در بخش انفرادی هم آقای سید احسان صداقت مدال برنز به دست آوردن و در بخش تیمی سه نفره ایست که ظاهرا فقط خانواده برزگری مدال نقره به دست آوردن.
بله، البته
خانواده تقیپور هم مدال نقره به دست آوردن و حالا این چیزی بود که من تا اینجا تونستم از نتایج مسابقه سر در بیارم. اگه موردی هستش که از قلم افتادی شما بفهمید.
در قسمت بانوان خدمتتون عرض کنم در بخش آزاد خانم ساناز تقیپور در قسمت انفرادی استاندارد تونستن که مدال نقره بگیرن کسب کنن ایشون.
بله، من میخواستم در مورد همین بخش ابدایی از شما یه سوالی بپرسم که پومسه های ابدایی آیا به ثبت خواهد رسید؟ یعنی اون پومسه ای که مدال طلا به دست میاره آیا در ساختار پومسه فدراسیون جهانی تکواندو به ثبت خواهد رسید؟
فکر میکنم حتما اینطور باشه.
بله،
باید حتما ثبت بشه،
چون به هر جهت یک پومسه ابداع میشه، یک پومسه جدیدی ظاهرا ابداع میشه و اون اجرا میشه و منجر میشه به مدال طلا. حالا بله، در واقع به این حالت که یه پومسه اختراع داره میشه در دنیای تکواندو، درست میگم؟
بله دقیقاً، منتها خب این روال برای هر مسابقه تکرار میشه، یعنی باید بچه‌ها برای هر دور مسابقه خب فرم جدیدی رو داشته باشن با موزیک جدیدی.
خب حالا این پومسه ها نامگذاری هم میشن خانم خانی؟
پومسه ها نه، نامی براشون گذاشته نمیشه، چون میگم مرتب داره تو هر مسابقه این عوض میشه و روالی هست که برای شرکت کنندگان ابداعی ما دیگه جا افتاده به این شکل.
بله، تشکر میکنم از شما تکار خانم خانی. سرمربی محترم بخش پومسه بانوان. اگر توضیح دیگه ای هم دارید ما با اشتیاق شنونده خواهیم.
من خیلی ممنونم از شما و همچنین واقعا باید تشکر کرد از عزیزانی که کلن چه قهرمانان ما ملی‌پوشان عزیز ما که شرکت کردن و همچنین فدراسیون که همیشه حامی این عزیزان ما بوده، حتی تو این شرایطی که به صورت مجازی برگزار شد شرایطی رو مهیا کردن که ما بتونیم تمرینات رو به صورت مجازی داشته باشیم، تو اون یک ماه مرتب با بچه ها در ارتباط بودیم و همچنین شرایطی رو فراهم کردن که بچه ها بتونن مسابقات رو به صورت مجازی برگزار کنن، چون باید اینا به صورت مجازی فیلم برداریشون انجام میدادن، محیطی رو بستری رو فراهم کردن. واقعا جا داره که تشکر کنم و انشاءالله که روزهای درخشانی حالا با توجه به شرایطی که داریم ورزشکارای عزیز مخصوصا که تاندکاران کوپرهای عزیزمون پیش رو داشته باشن.
بله انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم سرکار خانم استاد پریسا خانی، با اتون خدا بسید.
متشکرم از
همونطور که در ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، عزیزان شنونده، کاراته کشورمون در رقابت‌های کاراتوان پرتغال، آخرین آوردگاهی که قهرمانان ما در کاراتوان حاضر بودن شرکت کرد و خب نکات جالب و خوبی هم در این رقابت‌ها وجود داشت. رقابت نزدیکی که آقای ذبیح‌الله پورشیب کاپیتان تیم ملی کشورمون و آقای سجاد گنجزاده دارن در دو وزن نزدیک به هم، یعنی بالای 84 کیلوگرم و زیر 84 کیلوگرم که هر دو در این رقابت ها هم خوش درخشیدن. البته آقای پورشه نشان طلا رو گرفت و آقای گنجزاده هم برنز و بدین ترتیب همچنان آقای سجاد گنجزاده در رنکینگ یا ردبندی وزن خودش رتبه اول رو داره و آقای پورشه هم رتبه دوم. اما امتیازات کسب شده با احتساب آنچه که در رقابت های متعدد حاضر بودند برای آقای پورشه بیشتره، ولی خب به سبب قانونی که گذاشته فدراسیون جهانی بعد از تجمیع آن کسی که در رده خودش رتبه بالاتری داشته باشه به مسابقات خواهد رفت، یعنی بازی های المپیک. اما نکته دیگر اینه که رقابت های قهرمانی اروپا برگزار میشه و اونجا هم اگر امتیازات کم و زیاد بشه در اوزانی که در موردش صحبت شد، ممکنه که جابجایی اتفاق بیفته و یکی از این دو قهرمان بالاخره تکلیفش مشخص خواهد شد. ضمن این که ما خب به هر حال کسب سهمیه دیگری در بخش بانوان کردیم. جناب استاد خطیری توضیح دارید بفرمایید.
البته با توجه به این که به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من فقط میخواستم بگم که حذف شدگان ما در این مسابقات خانم فاطمه صادقی بودن که در کاتر انفرادی حذف شدن. این سوال وجود داره که آیا ما میتونیم در کاتا سهمیه بگیریم میگرفتیم؟ اگه یعنی ایشون مدال طلا به دست میآوردن صاحب سهمیه کاتا میشدن. خانم سارا بهمنیار توجه به اینکه سهمیه المپیک گرفتن اما نتونستن در این مسابقات مدال کسب کنن، خانم تراوت خاکسار همینطور، خانم روزیتا علیپور که مسابقهشو من دیدم در حالی که فقط 3 ثانیه مونده بود مسابقه به اتمام برسه و دو هیچ از حریف ترک جلو بودن، 3-2 مسابقه رو واگذار کردن به این حریف. آقای امیر مهدی‌زاده طبق روال همیشه از دور مسابقات حذف شدن، همینطور آقای امیر رضایی که ما امروز تصمیم داشتیم با آقای استاد حیبالای ناظریان که خب از کارشناسان پیشکسوتان کاراته کشورمون هستن در رابطه با نقاط ضعف و نقاط قوت ما در این مسابقات صحبت کردیم.
بله حالا متاسفانه نتونستیم با ایشون هم صحبت بشیم. البته در مورد کاتا ما اگر طلا هم میگرفتیم با توجه به اطلاعات مختصری که بنده دارم سهمیه نمیگرفتیم، ولی در پاریس این امید وجود داره هم برای آقای مهدی‌زاده هم دیگر قهرمانان ما که با روی سکو رفتن انشالله بتونن موفق باشن و کسب سهمیه بکنن آخرین آوردگاه پیش رو. خیلی ممنونم استاد خطیبی.
تشکر میکنم از شما همکار گرامی و شنوندگان برنامه امروز که ما رو همراهی کرد.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. ضمن تشکر از همراهی شنوندگان، به اتفاق همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی خواهم کرد. ضمن اینکه التماس دعا داریم از تک تک شما عزیزان، وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. ما شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متأسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سالهاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضیان، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونا بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و غربی ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه. اونم به شکل طبیعیه، میل غربی ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار، هم در دوران طولانی حکومت پهلوی، ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم، ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و برتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لیکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست. اینجا در کشور ما هم همینجوره، شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش بایستی اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنیش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلند خدمت کنن، انشالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانه آرای عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی، همین ترزشیش یه پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
مامان دلم واسه تنگه دیگه میای، مامان دلم دارم تو تنگیا، من ترخوادیا.
بیا تا پیدا شم تو باش، تا من باشم هنوز میشینم به هوای دیدن تو.
نتونستم اقساطو بدم و سفتهامو زامن اجرا گذاشت، ازش مهلت خواستم ولی مهلتم که داد باز من نتونستم، چون وضعیت مالی خوبی نداشتیم، نتونستم پرداخت کنم. اون شد که محکوم شدم افتادم زندان.
سر که تموم بشه فاصله ها،
آزاد بشم. همین آرزو شبانه روز منه، وقتی دعا میکنم، وقتی نماز بخونم، هر ساعت فقط آرزو اینه که من آزاد بشم.
شما هم میتوانید از طریق کد دستوری
ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه اول یعنی آزادی زندانیان نیازمند در این کار خداپسندانه شرکت کنید
تا عید فطر امسال، عید شکرانه آزادی زندانیان.